بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وقد يقرر هذا وجها على هده ويقال لا ريب في مزادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ متزادة على مرتكز لها من المعانی. بحث ما در مورد ادله قائلین به وضع مشتقات برای معنای اخص بود. دو دلیل، یعنی مسئله تبادر یا متفاهم عرفی و مسئله صحت سلب بیان شد. در ادامه مصنف می‌فرمایند که شاهدی که ذکر شده بود، یعنی مسئله تضاد بین اوصاف و عناوین مشتقه به صورت یک استدلال و به صورت یک دلیل مستقل هم ذکر شده است. همونطور که در جلسه گذشتم اشاره شد، این استدلال به گونه های مختلفی تقریر شده و در بعضی از موارد حتی خلط شده بین توضیح مطلب به عنوان شاهد و مؤید با توضیح مطلب به عنوان چی؟ استدلال و برهان. مصنف می‌فرمایند که بین عناوین مشتقه همانطور که بین مبادی اونها به حسب معنایی که ما ازشون میفهمیم تضاد وجود داره، مثلا ما از عنوان علم و عنوان جهل تضاد میفهمیم، یعنی میگیم در یک شخص واحد در زمان واحد نمیتونه هم علم وجود داشته باشه و از همان جهت هم جهل وجود داشته باشه. همچنین عنوان عالم و جاهل هم نمیتونه در آن واحد از جهت واحد بر شخص واحد چی بشه؟ حمل بشه. و این ارتکاز عرفی تضاد یا همین بدیهی بودن تضاد، این تضادی که از عناوین مشتقه فهمیده میشود، این خودش به برهان عینی کاشف از این است که پس این عناوین برای معنای اخص وضع شدن. چون اگر میخواست برای معنای اعم وضع بشن، نباید بینشون اصلا احساس تضاد میشد، چون لازمه معنای اعم چی بود؟ این بود که شخصی که در گذشته مثلا متصف به قیام بوده و الان قیام ازش منقضی شده و مثلا متصف به قعود شده، همونطور که قعود بر او صادق است، قیام هم به حسب ما انقضا عنه المبدأ در زمان حاضر، نه به لحاظ در زمان گذشته، برش صادق باشد. این برهانی که ایشون ذکر میکنه. بعضی از معاصرین مصنف که میگن میرزا حبیب الله رشدیه، ایشون میفرمایند که این برهان و این استدلال مصادره به مطلوبه، یه نحوه دوره. زمانی عناوین مشتقه تضاد دارن که ما قائل باشیم اینها برای خصوص متلبسه به مبدأ وضع شدن، و الا اگر برای خصوص متلبسه به مبدأ وضع نشده باشن، ما می توانیم عنوان عالم و عنوان جاهل رو بر یک شخص صدق کنیم، نهایتا نسبتشون با هم تخالف میشه، نه تضاد بشه. و حال اینکه شما می خواهید از این برهان نتیجه بگیرید که این عناوین برای معنای اخصی شدن، وضع شدن، اونی که به دنبالش هستید، یعنی مطلوب شما هست رو در مقدمات باید فرض کنید. محقق خراسانی می فرمایند که این اشکال وارد نیست با توضیحی که ما دادیم، چون فرض تضاد بین عناوین مشتقه به خاطر معنای مرتکز از این عناوین در ذهن عقلا هست، نه به خاطر اینکه ما پیش فرض ذهنی خودمان را اشتراط، یعنی همون قول به اخص قرار داده باشیم. ما اینو که نگفتیم که، به تعبیر دیگه ما داریم از برهان عینی استفاده میکنیم. ما در صدد کشف هستیم. ما میبینیم که عرف بین عناوین مشتقه تضاد رو میبینه. خب بعد میریم استدلال میکنیم، میگیم خب اگه برای معنای عام وضع شده بود که تضاد نداشت که. این احساس تضاد، این درک تضاد کشف میکند از وضع مشتقات برای معنای چی؟ اخص. قسم میگه ایرادیشون وارد نیست. بعد در قالب انقلت قلتو ایراد جدید مطرح میکنه، دو مرتبه انقلت قلتو ایراد جدید مطرح میکنه که حالا باید بهش برسیم. بنویسید عبارت قد یقرر رو هازا رو بنویسید. خب ما کاری با ایناش نداریم، اینا هست ولی ما نمیبینیم. بعد از درک و تأنی و تأمل بهش میرسیم، اینا هست. ما اتفاقا میخوایم بگیم که ذهن بسیط عرف تا عنوان قائم و قائد رو بهش ارائه میدیم، اینا رو بینشو تضاد میبینه. بعد که دقت میکنیم میگیم خب اگر بخواست برای معنی اعم وز بشن که نباید بینشون تضاد میدید که. این که بینشون تضاد میبیند ما کشف میکنیم پس واقعیت اینها معنای اخص است. اما این که در واقع و نفس الام چنین چیزی هست، خب بله هست دیگه. اگر نبود که اصلا عرف چنین احساسی نداشت که. نمیگه منجر به تضاد نمیشه، اصلا تخالف میشه. برای اعم وضع بشه تضاد نمیشه، تخالف میشه دیگه. برای اعم وضع بشه قائم هم صدق میکنه در آن واحد، قائد هم صدق میکنه دیگه. کدوم حرف کیه؟ تضاد میشه که برداشت عرفه. بعد در تکمیل استدلال میگیم خب این عناوین از دو حالت که خارج نیستن که، یا برای معنی اخص وضع شده یا برای معنی عام وضع شده. اگه برای معنای عام میخواست وضع بشه که نباید تضاد بود که. حالا که تضاده پس نشون میده برای معنی عام نیست، یه حالت هم بیشتر نمیمونه. معنی که اخص داره میشه برهان صبر و تقسیم دیگه. میشه تضاد نمیشه دیگه، اخص تضاد میشه. شما متوجه نشده اگه عام بشه که نباید تضاد بشه که. اهم تضاد نمیشه که.
اگر برای اهم وضع شده باشد
نباید منجر به تضاد میشد. حالا که منجر به تضاد میشه نشان دهنده اینی برای اهم وضع نشده. اهم نشد که اخسته دیگه. اگر برای اهم وضع میشد نباید به تضاد میرسید. چرا؟ چون بر فرض اهم بین این دوتا صدق و تصادق حاصل میشه. این که ما میبینیم برای بینشون تضاد وجود دارد پس برای معنی اخص وضع شد که در اخص تضاد وجود دارد. اشتباه فهمیدید که.
از اعم بودن این تضاد دارز میشه.
نه، از اخص بودن تضاد دارز میشه.
میگه اگر اعم بود این تضاد به وجود می آمد.
نمی آمد. حالا که تضاد به وجود آمده از عرفن نشان دهنده این که اعم نیست. حالا فکر کن بعدا مباحثه کن بگو. ما دیروز هم گفتیم الان همین رو داریم میگیم دیگه. اگه برای معنی اعم وضع میشد صدق قائم برای کسی که در گذشته متصف به قیام بوده در حال حاضر هم که متصف به قعوده باید صحیح باشد، یعنی تصادق پیدا میکنه بین قائم و قائد، میشه تخالف نهایتا، مثل سفیدی و شیرینی. حالا اینکه عرف تخالف نمیفهمه، عرف امتناع اجتماع میفهمد و امتناع اجتماع یعنی تضاد. از این که عرف تضاد میفهمه ما میفهمیم پس برای اعم وضع نشده، چون اگر برای اعم وضع میشد نباید تضاد میفهمید. حالا که تضاد میفهمه پس برای معنی اخص وضع شده است. یه روزی نگفتیم دیگه، الان همین گفتیم. نه داره میگه شما در این برهانتون اینو پیش فرض قرار دادید. ایشون میگه ما پیش فرض قرار ندادیم، این بوده. عرف بسیط این تضاد دو میفهم. ما اصلا با ریزکاریاش کار نداریم که. اصلا اون استدلالی که تایه دیروز برگشته بودیم که گفته بودیم که ذکر شده چیز دیگه اصلا گفته بودیم که بنابراین وضع مشتر برای معنای اهم مستلزم محال است چون منجر میشه. خب اینا رو بد میفهمید که هیچ، از این بعد من دو خط بیشتر درس نمیگم. الان توضیح میدم به شما، عبارت نمیفهمید. خب من بعضی جاهاشو میگم، خب قبلی این توضیح نداده بودم اصلا دیروز که گفتم، خب معلومه دیگه. نیا کنید، تضاد از خارج مفروغ عن و 100 درصدی گرفتیم، درسته؟ اگر بخوایم کسی معنای اعم رو بپذیرد باید لازمش اجتماع را بپذیرد. اجتماع چی؟ اجتماع متضادان، و اجتماع متضادان محال است. پس پذیرش قول به اهم مستلزم محال است و چیزی که مستلزم محال باشد محال است. نه، اینا دارم میگن قول به اهم مستلزم تضاد. نه، دو مطلبه. تضاد دو از بیرون 100 درصدی گرفتیم، بین قائم و قائد قطعا تضاد است، درسته؟ اگر قرار باشد کسی قول به اهم را بپذیرد لازمش این است که اجتماع متضادین را بپذیرد. اجتماع متضادین مثل اجتماع متناقضین محال است. این کاشف از این است که قول به عام چیه؟ محال است. پس قول به عام مستلزم تضاد نیست. تضادی که پیش فرض ما هست و از خارج پذیرفتیم، قول به عام این فاسد را به همراه دارد. تضاد از خارج قبول کردیم، قول به عام مستلزم تضاد نیست، به خاطر اینکه از خارج ما قبول کردیم تضاد را. من وقتی از خارج قبول کنم بین قائم و قائد تضاده 100 درصده، قول به اعم لازمش اجتماع قائم و قائده و اجتماع قائم و قائد از قبل ثابت شده که متضاده، پس قول به اعم مستلزم محال است. اینو تضاد از خارج قبول کردیم، ما با اون پیشفرض ذهنی داریم پیش میریم. بعد از این که ما تضاد رو ارتکاز عرفی امر بدیهی دونستیم، حالا داریم این آثار هم برش بار میکنیم دیگه. اینا رو میگن برهان خلف دیگه.
متضادین هستن اما
اهم
مستلزم اجتماع نیست. مشکل ما
اینه. اما مستلزم اجتماع دیگه. به خاطر اینکه قائم الان صادقه، قائد هم صادقه.
چرا میگه قائم الان صادقه؟
به خاطر بنابر قول من کسی که در گذشته متلبس به یه مبدأ بوده باشد، در زمان حاضر هم ما میتونیم بر او صدقش بدیم. آقا اعمی که برای جامعه میگه وضع شده، معناش اینه که ما میتوانیم به کسی که در گذشته قائم بوده الان هم به اعتبار من انقضا ان المبدأ بگیم قائم.
تضاد وقتی نصف شیء خارجیه، من صرف این که بگم که او دیروز قائم بوده
نمیگم دیروز قائم بوده، داره بگم الان قائمه.
انقضا صورت
الان میخوام بگم قائمه، ما صدق خارجی ما او رو قائم میدانیم و آثار قائم برش بار میکنیم. قبل تعطیلات چند بار گفتم قول اعم رو دقت کن، الان هم میگم. با اتفاق درس امسال هم که شروع شد، جدیدم شروع شد، همین تازه اصولی به دنبال ترتب آثار است. کسی که قول به اعم را میپذیرد همانطور که ضارب بالفعل اثر دارد، ضاربی هم که منقضی عن المبدأ شده است مثل ضارب بالفعل اثر دارد. یعنی همونطور که مثلا ضارب بالفعل جریمه باید پرداخت کند، اینم باید جریمه پرداخت کند، هیچ تفاوتی بینشون نیست. این میشه معنی اعم. لذا نتیجهش این میشود که کسی که در گذشته متصف به قیام بوده است، او را ما الان قائم میدانیم به اعتبار اینکه در گذشته بوده و در این حال قائد هم که هست، میشه اجتماع قائد و قائم. اگه شما میخواد جواب بدید، باید طبق حرفایی که ما قبلا زدیم جواب بدید. من اوایل بس از صاحب معالم یه مقدار مطلب نقل کردم، الان دو روزم منتظرم که تون بگید. میگم نه، بنابر قول اعمم در اوصاف متضاده لازمش اجتماع متضاده نیست، چون بحث در جایی است که اوصاف متضاده نباشن. قبلا بحث تو ذهن هیچ کی نمیگه انسانی که متصف به یه صفت ضدی شده است ضد دیگر در حق او صادق است. این برای جایی که اوصاف متضاده نباشه. تو تعریض محل نزاع اینا رو گفته بودم، اگه کسی بخواد به اینا جواب بده باید به این کیفیت جواب بده که آقای شیخ انصاری حتی بنابر قول به اعم هم اجتماع متضادین لازم نمیاد، چون اینا از محل بحث جن خارجن. صدق مشتد به اعتبار من انقضا انه المبدا در جایی است که متلبس به ضدش نتونده باشد. اگه متلبس به ضد شده باشد قطعا ضد دیگر قابل صدق نیست، تخصصا از محل بحثی میشه خارج میشه. این جوابشونه.
مبدأ
محدثه حدث همیشه وقتی در خارج بیاد ورود پیدا کنه، یعنی
حدود به حدود برسه، قطعا لازمش زمانه. بعد اینا یه اشتباهی که کردن زمان رو هم در این بحث دیدن، تو الان دیدن ما زمان رو باید ازش بگیریم، بعد نگاه کنیم اجتماعشون با زمان کار نداریم که. وقتی که داریم میگه قائد نمیتونی بهش بگی قائد،
یعنی
الان که قائده نمیتونم الان بهش بگم قائد.
خب نه اینا میگم بنا بر زمان کار نداره که. اینا اشتباهش این بود که بنابر قول به عام میگفتن که لازمش اینه که هر کسی که در گذشته متلبس به یه مبدعی بوده ولو آنن ما، در زمانهای آینده هم باید برش صدق کند. حال اینکه بحث اعم و اخص در جایی است که قابلیت کش دادن و صدق باشه. در عناوین متضاده یکی یادتون هست مثال زده بود اونجا به قرع نمیشه صدق نمی کنه که، این از بحث خارجه کلا.
ما تو بحث مشتق بسودی همون جلسه اول گفتیم که دو تا ملازمه یاده، یکی حملش بر زاد انفذش بشه، با زوالش هم زاد باقی بمونه.
خب
اینا فرق نمی کنه، ما اوصاف متضاده باشه.
باز تو تعلیم علی نزا گفتیم اینا محل بحث خارج بوده. ما که اسم ما که نگفتیم مشتق اصولی نیست، که مشتق اصولی هست.
ما در مشتق
موزون له مشتق اصولی میخوام بگیم، موزون له مشتق اصولی معنی عامه، اما میدونیم که معنای عام جایی کارایی دارد که متلبس به ضد نشده باشد. لذا در بحث اصول در جایی هم که من عام رو بپذیرم لازمش اجتماع متضادین نیست، کاری با مشتق اصولی نداره که. بله این مشتق
اصولی
خب موزون لهش عامه،
همه
شامل میشه. چه دقت نمیکنه، خیلی پرت قضیه هستی دا. یعنی دقیقاً مثل اینکه الان داری نو مقدماتی بحث میکنی، بعضی از اینکه مقدمه تو تمام کردی. مشتق اصولی که هست قائم نیست مگه؟ صحبت سر اینه که نزا در مشتق اصولی در چیست؟ آره برای معنا عام واس شد، اخص واس شد. نزا دنبال این است که ما میخوایم بگیم کسی که در گذشته متلبس به یه مبدعی بوده، مبدع ازش زائل شده، آیا در زمان حاضر که مبدا ازش منقضی شده است اون وصف رو برش صدق میدونیم و در نتیجه احکام برش میخوایم بار کنیم؟ مثل اینکه در گذشته او زوج بوده و جواز لمس داشته، الان که فوت کرد زوجه، آیا هنوز زوج صادق است که جواز لمس داشته باشه بعد غسلش جایز باشد؟ این تا اینجا. می مرحله بعدی همونجا آقایون خودشون متذکر میشن که این بحث صدق من انقضا انه المبدا در جایی است که متلبس به ضد نشده باشه. در جایی که متلبس به ضد شده باشد تخصصا از بحث خارج می شود و ما یقین داریم در چنین مواردی صدق عنوان مشتقی که من انقضا انه المبدا و یتلبس به ضد قطعا محال است. همین دیگه لازمه شد دیگه، تخصصا از بحث خارجه. خب نه دیگه، الان وقتی جاهل برش صادق باشه دیگه عالم برش صادق نیست. خب نه، در بعضی از موارد انقضاء مبدا به تلبس ضده، همیشه به تلبس ضد نیست، مثل زوج و زوجه. اینجا ها مشتق بده، خب همین داره میگیم اینجا بس خارجه دیگه. نه دیگه، الان گفتیم زوج و زوجه خارج نمیشه که، بس تو اونجا ها. در جایی که طلاق بشه یا بمیره، برای مردنش بس، برای طلاقش که بس نداشتن، برای مردنش بس داشتن مثلا. بابا شخصی چرا گوش نمیدید؟ شجره مثمره مثال زدیم اول سال، در فصلی که الان اسمار ندارد مثمره هست. زوج قبل از اینکه این بمیره قطعا عنوان زوج برایش صادق بود، به این اعتبار که علقه زوجیت بینشون وجود داشت. با مردن احد الطرفین علقه زوجیت شرعا از بین رفته. سوال این است که عنوان زوج هم از بین میره؟ و در نتیجه آثار مترتب بر عنوان زوج که یکیش نظر و لمس و امثال این باشه جایز یا جایز نیست؟ اگر بگیم عنوان زوج هنوز باقی است، او میتونه زنش غسل بده. اگر بگیم صادق نیست، او میشه در ردیف مردهای اجنبی دیگه نمیتونه زنش غسل بده. تو بحث مشتق ما دنبال این هستیم. اما در جایی که انقضا و زوال یه عنوان مشتق به تلبس ضد دیگر یا نقیض دیگر باشد، اونجا احدی بحث نمی کنه که آیا این صدق ادامه دارد یا صدق ادامه ندارد. بعضی از آقایون توضیح دادن گفتن نه، حتی اگر متلبس به ضد دیگر هم بشود داخل در محل نزاع هست. اما اونا چیز دیگه می بینن که شما نمی بینید. اونا میگن ما به شریعت کار داریم و شریعت امور اعتباری است نه امور خارجی. چون امور اعتباری هست، ولو اینکه اندل عرف در خارج صدق عنوان متضاد با فرض اشتغال به ضد دیگر جایز نیست، اما شرعاً چون امر اعتباری است شاید شارع این صدق را صحیح بدونه. خوندی در مکاسب که بحث کسر و انکسار رو مطرح میکنن، یعنی تناقض، تضاد، اجتماعش اگرچه عقلن و خارجن محاله، اما اندشاره بل اعتبار شاید جایز باشه. اونا این بحث رو مطرح میکنن، یعنی برای تعمیم بحث. لازم مثل عنایت الاصول که دیروز میگه سوا اون کان متلبسن به ضد آخر املا، این رو تقوی اون مبناه کسی ایشون بحث نکرده. بعضی هم میگن نه، از همون اول ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که در جایی که قابلیت صدق هست، قابلیت هست، مانع نیست، صدق شرعی هست تا آثار بار بشه یا صدق شرعی نیست. همه صحبت الان درخت پرتقال در نظر عرف درخت مثمر یا غیر مثمر؟ مثمر. این درخت پرتقال یه مریضی گرفته، یه سال میوه نداد، سال بعدم میوه نداد، سه سال میوه نمیده. باز هم وقتی به عرف مراجعه کنیم به این میگن پرتقال از گونه درخت های مثمر است. سوال اینه که خداوند متعال تو ادله شرعیه که ذکر میکنه که بول تحت شجره مثمر مکروه، قاعد تحت شجره مثمر مکروه، اسمار بالفعل رو میگه، یعنی اونی که میوه داره الان رو درخت پرتقال، درختی که الان پرتقال داره، درسته؟ یا نه اگه فصل پرتقال تموم شد، یا نه این درخت بعد از گذشت مدت از پرتقال نمیده، آیا بول در تحت این درخت هم مکروه یا مکروه نیست؟ بستگی داره که ما عنوان مثمر رو برش صادق بدونیم یا ندونیم. چون اگه صادق بدونیم میشه بول تحت شجره مثمره، مثالی که الموجز زده بود. خب حالا همینجا اگر شما گفتی مشتق برای معنای اعم وز شد، معنای اعم این است که هرگاه شیئی متصف به وصفی ولو آنن ما باشد، اون آن وصف بر او صادق است، هم شامل ماضی میشه هم شامل حال میشه، فقط شامل استقبال نمیشه. لذا در چنین مواردی ما میگیم که بول تحت درخت پرتقال ولو در زمانی که میوه ندارد، ولو پرتقالی که آفت گرفته چندین سال هم میوه نمیده، باز هم مکروه است. الان بول در آب روان چه؟ مکروه. خب آبی داره میاد جلو چشم شما روانه دیگه، داره میاد دیگه، درسته؟ دو متر پایین ترش سد زدن، آب در حرکت دیگه نیست. خب یه نفر میگه که خب آب روان به آبی میگن که حد یقف نداره، جای جلوش گرفته نمیشه، این داره میره از این آبادی و آبادی بعدی همینجوری داره میره. خب حالا این آب که در گذشته روان بوده، یعنی سدی در مقابلش نبوده، آیا به این آب هم روان اطلاق میشه یا نمیشه؟ اگه شما گفتید اطلاق میشه، بول در این آب روان چیه؟ مکروه است. صحبت مشتق هم همینه که میگم، اینکه گفتم که از این بعد دو خط بگیم، از جهت اینه که شما همون جایی که عبارت آدم میگه بنویسید، یه مقدارش به خاطر ساده لوحی منه که نسبت به شما حسن ظن دارم، یه مقدارش نسبت به منه، ولی همونجا بگید. الان عبارت دیروز که دارید میگه، من گفتم خب الان نگاه کردم، خب نه سنگین بوده عبارتش، من به خاطر اینکه اون قسمت نوشته تو تکمیل بشه گفته بودم که مثلا عبارت بنویسید. حالا الان برهان تضادی که داره میگه، خب من نگاه کنم همه رو یکی یکی یادداشت کردم. مثلا نگاه، عزودی از علمای سنی قائل به این برهانه، عنایت الاصول جلد 1 صفحه 138، خب منتهى درایه اسم این برهان گذاشته و یسما به برهان تضاد فیمکن توضیح خلاصه سه خطه. خب من همه اینا رو دیدم، بدون اینکه حالا اسم بگیم اونی که صحیح میدونیم به یه چیز خلاصه که نه، به صورت یه چیز واضحه میخوایم بگیم. برهان تضاد چیزی که میخواد ذکر کنه اینه که میگه عناوین مشتقه که مقابل دارد، از تو متن کتاب چی میگه؟ میگه از صفات المتقابلته، تقابل رو خوندید در المنطق، تقابل یا از نوع تخالفه یا از نوع تضاده. تخالف باشه اجتماعشون جایزه، تضاد باشه اجتماعشون جایز نیست. میگه تناقض باشه امر به ملکه و آدم ملکه بخواه باشه. خب میگه عرف وقتی که عنوان عالم و عنوان جاهل رو بهش میدیم، این عنوان عالم و جاهل، علم و جهل رو که قطعا عرف متضاد میدونه، مبدأشون رو قطعا متضاد میدونه. یک گفتم تقریرهای مختلف وجود داره، مثلا شایسته یه جور دیگه تقریر کرده که ایراد هم که میکنه وارده مثلا تقریر خودش اینجوری استدلال میکنه. هرگاه مبادی عناوین متضاد باشن خود عناوین هم متضاد است. بعد میان بهش اشکال میکنن، خودش هم اشکال میکنه، میگه نه میتونه عناوین به لحاظ مبدا متضاد باشن اما به لحاظ وصف متضاد نباشن. چجوری؟ میگه قائم و قائد به لحاظ مبدأ قیام و قعود تضاد دارن، در آن واحد در زمان واحد قابل تصور نیستن، اما قائم و قائد بنابر مبنای عام در یک شخص قابل تصور هست. ما این برهان رو نگفتیم مثلا، ما داریم میگیم همانطور که بین مبادی عناوین تضاد وجود دارد، بین خود عناوین هم عرفان تضاد وجود دارد. عرف همونطور که بین علم و جهل تضاد میبینه، بین عالم و جاهل هم تضاد میبینه. خب این تضاد یعنی عدم جواز اجتماع، این عدم جواز اجتماع بین قائم و قائد با قول به اخص سازگاری داره یا با قول به عام؟ اخص. تمام. چون اگر قول به عام صحیح بود نباید عرف بین این دو عنوان تضاد میدید. از تضاد موجود در اذهان عرف کشف میکنیم، پس این عناوین برای معنای اخص بس شده. این برهانش. میرزا حبیب الله رشدی میگه خب شما اومدی پیش فرض ذهنیت اینجوری قرار دادی که قائم و قائد چون برای معنای اخص بس شدن پس اجتماعشان جایز نیست، پس متضادن هستن. آخوند خراسانی که توضیحی که من دادم ایراد ایشون اصلا وارد نیست، چون پیش فرض ذهنی من تکیه استدلال من استظهار عرفی بود، من چیزی رو شرط نکردم. خب بنویسید. خب بخوام عبارت بخونم دیگه. میگه متضاد نباید باشن، متخالف باشن دیگه، یعنی قابل جمع. شما حرف من گوش میدی یا عبارت برای خود تطبیق میدی؟ اگه حرف من گوش میدی که الان باید بنویسی، بعد که نوشتی من عبارت میخونم، عبارت که تمام شده اگر من بد معناش کردم با شما اشکال کنم. یکی از علتهایی که غالبا موقع تحصیل آدم متوجه نمیشه همینه که خودش میخواد عبارت بکشه بیرون. ما هم دیدیم دیگه، خودمون یه اشتباه رو داشتیم. یه موقعی که مثلا ما سویتی میخونیم، سویتی دو با آقای هاشمیان میخونیم، خیلی قوی بود، از هم اول که وارد کلاس میشدیم دل میدادیم، اصلا با کتاب کار نداشتیم. یه سویتی با آقای دیگه میخوندیم، این قوی نبود و بالاخره میومد دیگه، بیشتر هم میومد، وصیت‌نامه امام میخوند برای ما و منشور روحانیت برای ما میخوند، از این چیزا میخوند، نیم صد اینا رو میگفت و اینا یه چند دقیقه درس میگفت. کارم به جای رسید که جزوه سویتی منو گرفته بود، من قبل از جزوه مینوشتم، جزوه من گرفته در هنوزم جزوه دستشه، چند بارم گفتیم بیا هنوز دست ما نرسیده. الان اون که شما میگی متخالفن داره میخواد بگه که این اگه برای عام میخواست وضع بشه باید تخالف باشه نه تضاد باشه، حالا اینکه عرف تضاد میفهمه پس برای عام وضع نشده. اون عبارت اینو میخواد بگه، یعنی عطف مثبت بر منفیه، ترقی نیست، استدراکه. به خاطر همینم هم تو چاپایی که هست باید بعد از این مخالفتون باید حتما اعراب بذاره. نمیدونم چاپای جدید کنگره گذاشته، چون اگر مخالفتن بخونن غلطه، یعنی کان بینهما مزادتون بل مخالفتون، عطف به مزادتون نمیشه بلکه داره نفی مزادتون میکنه. میگه اگر بین قائم و قائد میخواست وضعشون برای اعم باشه، عرف باید تخالف میفهمید. یعنی چی تخالف میفهمید؟ یعنی اجتماعشون رو جایز میدونید. حال اینکه عرف تضاد میفهمه، اینکه عرف تضاد میفهمه پس نشان دهنده اینه که واقعیت خارجیشون برای معنا چی بس شده؟ اخص بس شده. بنویسید بیان دلیل سوم. نه نگفته بودم، تو جزوه نبود، از خارج تو زده بودم. بیان دلیل سوم، دو نقطه بذارید، برهان تضاد. مثل دلیل سوم قائلین به وضع مشتق برای معنای اخص که بعضی از علما از آن به برهان تضاد یاد نموده اند این است که شکی نیست که هر یک از عناوین اشتقاقی به لحاظ مبادی متضادی که دارند ویلگول نسبت به یکدیگر تضاد داشته و اجتماع آنها در موضوع واحد و در زمان واحد و از جهت واحد امکان پذیر نمی باشد. ما الان بحث رو بردیم رو خود عنوان عالم و جاهل، نبردیم روی علم و جهل، مثل مرحوم شد از علم و جهل بخوایم به عالم و جاهل برسیم. نه، عناوین متضاده، عناوین مشتقه مثل عالم و جاهل به لحاظ مبدع متضادی که دارن که علم و جهل باشه، اینها بینشون تضاد وجود داره، یعنی اجتماع اونها در مورد واحد، در زمان واحد، از جهت واحد امکان پذیر نیست. مثلا عنوان عالم ضد عنوان جاهل است و عنوان فاسق، الان بین فاسق و عادل عرف میگه جمع میشه، نمیشه دیگه، عرف میگه جمع نمیشن که. دو زمان ما گفتیم، چه زمان واحد، دو زمان نیست که. الان گفت عمی، میگه همین الان، اگه به لحاظ زمان گذشتش باشه همه قبول دارن. جلسات آخر پایان سال بود همه رو، خب اونجا که بحث کردیم که حکایت حال ماضی، حکایت استقبال، کسی که در متلبس به مبدأم نیست، اگه به لحاظ آینده در همون زمان آینده بهش بگیم ضارب، حقیقته. عمی که نمیگه که ضارب از او در گذشته، که میگه ضارب از او الان، کاری با اون نداره که. مثل گذشته ای که او را بالفعل ضارب میدونستیم، الان هم ضارب میدونیمش. اسناد در دو جهت نیست، الان که در یه جهته. بابا الان ضارب میدونمش، نگاه کن چرا دقت، الان ضارب میدونه مثل کسی که همین الان ضرب ازش صادر شده، سببش بوده نه جهتش. جهت یعنی حیثیت عروض، او سببشه. این آقا رو همین الان ضارب میدونم، ریشه و سببی که به چنین جوازی به من داده صدور ضرب گذشتش بوده، ولی الان ضارب میدونمش. خب این جهت نمیگن تو منطق، که جهت واحد، جهت متعدد اینجوری می شود. او جاهل است به اعتبار اینکه در گذشته جاهل بوده است، عالم است به اعتبار اینکه الان عالم است. این میشه دو جهت. ما اینو نمیگیم که، میگیم او جاهل است همین الان، به سبب اینکه در گذشته جاهل بوده است، و او عالم است همین الان به اعتبار اینکه الان متلبس است. این سببه نه جهت. در منطق که بحث تناقض رو مطرح میکنن، جهت واحد، زمان واحد، مکان واحد مطرح میکنن، حیثیت عروض رو میبینن، یعنی حیثیت تقیید. اون که شما میگه حیثیت تعلیله،
او
حیثیت تعلیل خواب، جهت شما معنا میگه لفظی، خواهد سببه. خواهد نمیگن جهت توی منطق، که ماده و جهت که این نیست، که سببه. جهت یعنی چی؟ یعنی حیثیت عروض تقییدیه. اون که میگه شما تعلیلیه، که تعلیلی از بس خارجه. من شخصی رو قد کوتاه بدانم همین الان، و همین الان قد بلند بدونم، این میشه جهت واحد. قد کوتاه میدونم به اعتبار اینکه پدرش قد کوتاه بوده، اون میشه سبب، یعنی حیثیت تعلیلیه، علت عروض، نه حیثیت عروض. شما تو فارسی معناش میکنی جهت، تو منطق اینه نمیگن. جهت و ماده رو خوندید دیگه، قضایی ها که میخونی جهت داره، ماده قضیه داره. مثلا میگفتن که ضروریه دائمیه به شرط لا لا به شرط، اینا جهته. الان زید ناطق است مادامی که ناطق است، این میشه جهت. اما اگر بگن زید ناطق است به این جهت که او قوه مفکره دارد، این میشه حیثیت تعلیلیه، این جهت منطقی نیست که، این سببه. ما حیثیت تقییدش کار داریم، یعنی شما این شخص رو در چه زمانی مقید میدونیم؟ میگم الان، همین الان من او رو قائم میدونم، مثل کسی که همین الان قائم است. میگه قائد چی میدونم؟ میگه همین الان قائد میدونمش، چون قائد است. چون اون تعلیلشه که. خب جامعه شو بحث میکنه بعدن دیگه، میگه شما نمیتونید جامعه بیارید، ایشون میگه نمیتونید جامعه بیارید. اصلا گیر اساسی که آخوند خراسانی و اصولین دیگه قالب مبنای اخستن، میگن اعمی نمیتواند قدر جامعه بیاورد. قدر جامعه حقیقی نمیتونی بیاری، قدر جامعه اعتباری هم نمیتونی، قدر جامعه انتظاری هم نمیتونی بیاری. ما قدر جامعه شو قبلا هم گفته بودیم، بعدا هم میگیم، همین مقدار که صدق عرفیه، آثار شرعی، آثار عرفی. حالا میرسیم به از کل استدلالی که ببینید برای قالب عام آخونده بعضی ها مثل آقای خویی و بقیه قبل از اینکه وارد قول عام مخص بشن بحث کردن که مثلا بخواد چکار کنه جامعه براش ذکر کنه، اما ایشون بعدن این بحث رو ذکر میکنه. خب که مثلا شما نمیتونی جامعه بیاری اصلا، که یه جامعه بیاورد بین متلبس بالفعل و من غزال مبدا. اون قالب کسایی که قول به عام قبول نمی کنن به خاطر اینکه میگن جامعه بین اینها وجود نداره، میگن تصور ذهنی وجود داره، اما ما با ازای خارجی براش قابل تصور چکار میرسیم بهش پس. خب بنویسید عنوان و عنوان فاسق ضد عنوان عادل است، و تضاد این عناوین امر بدیهی بوده و به وضوح درک می شود و مرتکز در اذهان عقلا می باشد. و ارتکاز این تضاد توسط هر عاقلی میگوید حاکی و کاشف از این است که عناوین مشتقه برای خصوص ذاتی که بالفعل تلبس به مبادی عناوین دارند ویرگول وضع شده اند، چون اگر این عناوین برای معنای اعم وضع شده باشند ویلگول تضاد این عناوین نباید امری بدیهی و مرتکز در اذهان عقلا باشد، بلکه نهایتاً در بین این عناوین تخالف دیده شود، کما اینکه بین عنوان بیاض و هموزت تخالف وجود دارد. همه تکیه استدلال ایشون بر این است که عناوین مشتقه مثل عادل، مثل فاسق رو به هر انسان عاقلی که ارائه بدیم بین اینها تضاد میبینه، یعنی جواب اجتماع اینها رو در مورد واحد، از جهت واحد، در زمان واحد جایز نمیدونه. حال اینکه اگه میخواست برای معنای عام وضع شده باشن، عرف نباید تضاد میدید، باید تخالف میدید. تازه ما غیر از اینم که ایشون گفت، چیز دیگه هم ساده تر از اینش رو گفتیم، حداقل نباید اتفاق نظر وجود داشت، باید اختلاف وجود داشت. یعنی یکی میگفت عادل و فاسق به نظر ما اینها ملکه و آدم ملکه هم. یکی دیگه میگفت نه به نظر ما اینا تضاد دارن، یکی میگفت نه اینا به نظر ما تخالف دارن. حالا اینکه بل اتفاق با هر کسی که به تعبیری و هر کسی که شما دو تا چهار تا تضاد رو توضیح بدی، بگیم ببین تضاد به دو عنوان میگن که اینا نمیتونن در زمان واحد در یک شی از جهت واحد جمع بشن. و الان یه نفر رو ما میتونیم همین الان که عادل میدونیمش، همین الان هم فاسق بدونیمش، نه دیگه. اما اشکال داره که ما یه نفر رو قبلا که فاسق بوده بگیم در گذشته فاسق بوده و الان عالم است، بگیم زیدون کان فاسقن و کان عادلن، کان فل ماضی و کان فل حال، بگیم نه اشکال نداره که. این احساس تضاد و این اتفاق نظر در تضاد و بدیهی بودنش فقط یه راه حل داره که در واقع و در نفس الان بین اینها رابطه چی وجود داشته باشد؟ رابطه اخص وجود داشته باشد. چون اگه بخواد عام باشه نباید حداقل اتفاق نظر وجود داشته باشد. عبارت بخونم. قد یقرر رو هازا، من تو جزوه نیاوردم، گفتم عنایت الاصول آقای فیروز آبادی جلد 1 صفحه 138 اشتباه نکنم 138 148 128 نوشته، من خراب کنم. ایشون ذیل همین بحث میگه که عزودی از علمای اهل سنت، عزودی چون در علم اصول قوی بوده خیلی وقتا به آراش توجه میشه. شما میدیدید که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل مثلا تو بحث استصحاب تعریف استصحاب و حول بحث عزودی مطرح میکنه، چون قوی بوده غالبا به آراش مراجعه میشه. و قد یقرر رو هازا وجهن، یعنی دلیلن علاهده مستقل، نه شاهد، و یقالو گفته می شود لا ریبه، هیچ شکی نیست، فی مزادت صفات المتقابلته. میگه هیچ شکی نیست که بین اوصاف متقابله مثل عالم و جاهل، عادل و فاسق چی وجود داره؟ تضاد وجود داره. از صفات المعخوزته، معخوزته صفت برای صفاته، من المباد المتزادته، علا بنابر چی؟ بنابر معنایی که از در اذهان عقلا نهفته است، علا ما ارتکزه اندل عرف لها، برای اون مبادی یا برای اون عناوین، برای اون صفات، من المعانی، فلو کان المشتق حقیقتا فی الاعم لما کان بینها مزادتون. اگه میخواست عناوین مشتقه برای معنای عام وضع شده باشن که نباید بینشون تضاد ما بفهمیم، که بل مخالفتون، بلکه نهایتا ما بینشون تخالف میدیدیم. چرا تخالف باید میدیدیم؟ این لتصادقه ها تعلیل مخالفتونه، لتصادقه ها فی ما انقضا عنه المبدا و طلب بسب المبدا آخر، چون بنابر قول اعم بین عنوان گذشته و عنوان حاضر تصادق میشد، تصادق میشد یعنی صدق در زمان چی؟ واحد، یعنی اجتماع در زمان چی؟ واحد. ولا یردو علا حاضر تقریر، بنویسید بعضی از معاصرین مصنف، بعضی از معاصرین مصنف مانند زندگی میرزا حبیب الله رشدی رو وقت کردید سوید اجمالم که هست بخونید. یکی از افرادی که خیلی تو سیاست دخیل بود میرزا حبیب الله رشدی بود. طلبه های ما الان در مدارس تو اذهان خودشون، تو تخیلات خودشون، اینا احساسشون بر اینه که مثلا وقتی میخواد بشه آخوند خراسانی دیگه من فقط باید درس بخونم دیگه. مگه اینجوری نبوده؟ نگاه کنید ببین نامه هایی که میرزا حبیب الله رشدی زیرش رو امضا کرده، چون که عرضم به حضور شما اشتباه نکنم سید جمال الدین اسدآبادی شاگرد میرزا حبیب الله چی بوده؟ رشدی بوده. و اینها بالاخره در زمان خودشون خیلی اثرگذار بودن، یعنی آرام و قرار نداشتن در جهت دفاع از چی؟ دفاع از شریعت. صبح یه برنامه پخش میگد خیلی قشنگ بود، حذف عرض ترجیحی که آقای رئیسی داره پیاده میکنه و همه کاندیداها، هر 8 کاندیدا بود 7 کاندیدا بود، همه اینا بل اتفاقی وعده رو داده بودن، همشون گفته بودن که این حذف ترجیحی که زمان آقای روحانی اومده به کالاها پیوسته به خاطر این فاصله که یک مرتبه بین ریال و ارز تو دنیا ایجاد شده بود میخواست اینو پرش کنه، این باعث فساد شده. از همهشون سوال میکرد، حتی از این همتی از همهشون سوال میکرد که شما، میگم من اولین کاری که انجام میدم این. آقای همتی میگفت که من اتفاقا از رئیس جمهور خواستم که این ارز تجیر برداریم، این داره خیلی فساد ایجاد میکنه، قبول نکردن. بعد من گفتم که یعنی جوری بگم، من خودم قانع شدم به اینکه خب پس یه چیزی هست و همه اینا به عنوان کارشناس که حالا کاندید شده بودن همه قبول داشتن، الان پس این حرفای بعضی حرف مفته، مثل همین آقایی که الان میگه نباید برداشته بشه و این خطرات و مضراتش داره. نه خودم گفتم این کارو میکنم که با اشرافی که خودت داشتی تو بانک مرکزی بودی این کارو داشت انجام میدادی. لذا ما طلبه ها باید تو زمینه های مختلف بتونیم با بدنه جامعه همراهی کنیم. حالا میگم مثلا الان از دید خیلی طلبا بگی میرزا حبیب الله رشدی، میگه آقا این بنده خدا فقط در حجره های نمور و یک دونه قلم دستش داشته دنبال آخوند خراسانی تو خیابونا میدوید و مطلب یادداشت میکرد. این نبوده که تو خیلی از قضایای سیاسی
داستان نظرش رفته بود همون واجبی بذاره
تو یه مسئله میخواد فکر کرده بود، همه رو فرق خوب کرده. اصالتا هم اهل گوچانه، یعنی بعدن اجداد و نیاکانش اومدن رفتن گیلان، یعنی اصالتاً ویز خودش رو قوچانی میدونست که بعدن گیلانی ها گفتن بالاخره گیلانی. بنویست چی گفتم؟ مانند محقق رشدی به استدلال مذکور یعنی برهان تضاد اشکال کرده اند، به این صورت که لازمه برهان مذکور یک نحوه دور و مصادره به مطلوب می باشد، به این صورت که اگر ما قائل به اشتراط خصوصیت، داخل پرانتز یعنی قول به اخص، چون تعبیر اشتراط تو عبارت ها بود من مجبور شدم اینجوری بگم، اگر ما قائل به اشتراط خصوصیت، اشتراط خصوصیت چی صدا بلسن؟ یعنی ما بگیم مشتق زمان صادق است که متلبس باشد به این شرط. آخر پرانتز گفتم این چی؟ یعنی قول بخست. به این صورت که اگر ما قائل به اشتراط خصوصیت بعد از پرانتز باشیم، عناوین مشتقه متقابله مانند قائم و قائد، ویلگول، عادل و فاسق، ویلگول، متضاد بوده و نمی توانند در ذات واحد جمع شوند. و الا اگر ما قائل به اشتراط خصوصیت نباشیم و قول به اعم را بپذیریم، بلگول رابطه آنها تخالف بوده و می توانند در یک ذات واحد جمع شوند. بلگول در حالی که شما به دنبال این هستید که از نسبت تضاد موجود بین عناوین مشتقه متقابله به اثبات قول به اخص برسید، فهذا دورون متوجه شده چی میگه؟ میگه شما زمانی میتونه بگید بین اینا تضاده که پیشفرض ذهنیت این باشه که خصوصیت و تلبس فعلی شرطه، چون اگه بخواد شرط نباشه و قول به اعم قبول کنیم تخالف و تضاد نیست. از طرفی هم با این برهان میخوای به همین نتیجه برسی که رابطه بین اینها رابطه چی هسته؟ اخصه، یعنی برای معنای اخص وضع شده. خب شما اون نتیجه رو پیشفرضت قرار داده که این میشه مصادره به مطلوب، میشه نحوه دور. سر خط بنویسید مصنف در پاسخ میفرمایند همانطور که بیان شد استدلال مذکور متوقف بر اشتراط خصوصیت و پذیرش قول به اخص نمی باشد، بلکه ریشه استدلال مذکور ارتکاز عرفی تضاد بین عناوین مشتقه متقابله می باشد و ما از طریق این ارتکاز عرفی بلگول اشتراط خصوصیت و قول به اخص را کشف می نماییم. عبارت داشته باشه ولا یردو علا حازت تقریر ما اوردهو بعض الاجلت من المعاصرین. میگه وارد نمی شود بر این تقریر، یعنی برهان مذکور به تقریر مذکور، تقریرهای دیگه شاید ایراد بهشون وارد بشه، وارد نمی شود بر این تقریر چیزی که وارد کرده از آن چیز را بعضی از بزرگان که معاصر با ما هستن که میگن محقق رشدی بود. من عدم تضاد علل قول به عدم الاشتراط. عدم الاشتراط چی میشه؟ قول عام. نتیجه چی میشه؟ که شما زمانی تضاد رو نتیجه میگیرید که قائل به اشتراط باشید. لما عرفته، این لما تعلیل برای چیه؟ لا یردو. چرا ایراد وارد نیست؟ به خاطر اینکه لما عرفت من ارتکازهی، یعنی ارتکاز تضاد بینها، بین اون عناوین، کما فی مبادئها، همونطور که در مبادی اون عناوین تضاد وجود دارد. خلاصه اینکه ریشه استدلال ما به ارتکاز عرفی و بداهت عرفیه، نه اینکه ما پیش فرض ذهنی ما قول به اخص قول به اشتراط بوده باشد. ان قلت لعل ارتکازها باشه انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.